بسم الله الرحمن الرحیم.
هذا كله لا كلام فيه وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه، فإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقعي المجهول إلى آخر. این چند سطر رو تا اول بحث امروز تطبیق بکنیم، بعد بحث رو دنبال میکنیم. فرمودن که این سه نکته که مقدمتاً برای شما تا اینجا گفتیم، هازا کلهو، این نکات لا کلام فیه، هیچ کدوم جای بحث نیست، یعنی همه اتفاقی و اجماعیست. و سیعتی فی مباحث الحجه، و به زودی در مباحث حجت جزء سوم انشاءالله خواهد آمد، تفصیل الحدیث عنها، که مفصلا سخن خواهیم گفت از این مطالب مذکور و از این سه مطلب. و انما الذی یحسن منحصرا، اون چی که بجاست بایسته است، ان نبحث عنها، این که گفتگو بکنیم از اون چیز، هنا در این جزء ثانی در بحث ملازمات، فی هذا الباب یعنی در باب اجزا، هو اون مطلب این است که ان الامر الواقعی، امر واقعی که مجهول هست، فرض کنید در واقع نماز ظهر واجب بوده نه جمعه، ولی به دست ما نرسیده، لو انکشف، در این امر واقعی بعد ذلک، بعد از عمل به این امر، انکشف خطا الامارته او الاصل، که این اماره و خبر ثقه که میگفت ظهر واجب است اشتباه کرده، در واقع جمعه واجب بوده مثلا، یا این اصل استصحاب مثلا که میگفت فلان امر واجب هست اشتباه کرده، در واقع امر دیگه واجب بوده، و حال اون که قد عمل المکلف بر حسب فرض، فرض بحث ما در یه همچه موردی است، عمل علی خلاف اون امر واقعی، اتباعا للامارهی که الخاطئ خطا کرده و اشتباه کرده، او را به غیر طریق واقع هدایت کرده، اول اصل، یا اتباعا للاصلی که المخالف للواقع، این اصل خطا کرده و مخالف با واقع در آمده. سؤال این است که فهل یجب، و جواب اون لو شرطیه، این امر واقعی مجهول، لو انکشف فی الخطا، آیا واجب است بر این مکلف امتثالا، فهل یجب بر این مکلف امتثال الامر الواقعی فی الوقت، که اون امر واقعی را که حالا برش معلوم شده اون را امتثال بکند در وقت، ادا ام اگه هنوز وقت باقی است کشف خطا شد اعاده لازم باشد اداءن، و در خارج وقت قضاءن، که اگر در خارج وقت کشف خلاف شد اعاده لازم باشد به عنوان قضا. این چنینه؟ یعنی این عملی که بر طبق امر ظاهری انجام گرفته مجزی نیست. او انه لا یجب شیء علیه، یا این که نه، واجب نیست چیزی بر اون مکلف، بل یجزی ما عطا بهی، مجزی هست و کفایت می کند اون چرا که عطا این مکلف به اون چیز، بر طبق همان اماره یا بر طبق اصل عملی، همین مجزی است و یکتفا به، یا و یکتفی به، اکتفا می کند اون مکلف به همین عمل، یا اکتفا می شود به همین عمل، کفایت می کند. این مورد بحثه. این نکته چهارم از اون پنج نکته درس قبله که محل بحث اصلیمون همین. نکته پنجم راجع به ابعاد مسئله هست. ثم ان العمل علی خلاف الواقع، کسی که عمل کرده بر خلاف واقع، در واقع ظهر واجب بوده مثلا جمعه خونده، او بالعکس کما سبقه، چون که الان گفتیم تارتن یکون، این عمل به توسط اماره، بر طبق اماره عمل کرده و کشف خلاف شده، تارتن یکون به توسط اصلی از اصول عملیه که اینا را مقدمتا اصل و اماره را دیروز اجمالا معنا کردیم. این شد دو صورت، گای عمل به اماره شده و گای به اصل. ثم الانکشاف، در هر یک از این دو صورت، انکشاف واقع و کشف خلاف، علا نحوین تارتن انکشافون علا نحو الیقین، کشف خلاف میشد به نحو یقین، یقین میکنیم که واقع غیر از این بوده، اشتباه شده. تارتن هم انکشافون به مقتضا حجت معتبره، کشف خلاف میشد به مقتضا یک حجت معتبره، خبر واحد ثقه مثلا یه دلیل قوی تر. فازی اربع صور، دو تا شد چهار تا. ولی اختلاف البحث فی هذه الصور، به جهت خاطر اختلاف بحث و گفتگو در این صور اربعه، مع اتفاق صورتین من آفل حکم، با متفق بودن و هماهنگ بودن دو صورت از این صور اربعه در حکم، با هما صورتا الانکشاف به حجت معتبره، با عمل بر طبق اماره و یا با عمل بر طبق مقتضای اصل، این دو صورت حکم یکسان است، لذا یک جا مطرح میشه. بدین جهت نعقد این بحث را در سه مسئله. بنابراین بعضی از صور با بعضی دیگه فرق دارن، بعضی از صور با بعضی دیگه مشترکن، اونایی را که مشترک هستن یک جا مطرح میکنیم، جمعا سه مسئله بحث ما پیدا میکنه. مسئله اول این بود که بر طبق اماره انجام وظیفه بکنیم، بعد کشف خلاف بشد یقینا. مسئله دوم این که بر طبق اصل عملی انجام وظیفه بکنیم، بعد کشف خلاف بشد یقینا. مسئله سوم این است که بر طبق اماره یا بر طبق اصل انجام وظیفه بکنیم و بعد کشف خلاف بشود به حجت معتبره. این هم یه مسئله، جمعا شد سه مسئله. اما مسئله اول از این مسائل سگانه ای که در باب امر ظاهری و در این مقام ثانی مطرح است راجع به اینه. فرض بفرمایید که اماره ای از امارات معتبره نزد مکلف قائم شده بر امری از امور، و بعد مکلف بر طبق این اماره انجام وظیفه کرده، بعد از مدتی هم کشف خلاف شده یقیناً، یقین 100% پیدا کرده که اون چرا که انجام داده تا به حال خطا بوده. خب سوال این است که آیا اون چرا که بر طبق این اماره انجام داده مجزی هست یا مجزی نیست؟ هل یجب الاعاده اداء او قضاء یا نه اعاده واجب نیست، همین عمل مجزی. این عنوان مسئله اول. مقدمتاً باید بدونیم که اماره ای که در نزد مکلف قائم شده و به دست او رسیده از دو حال خارج نیست. تارتاً این اماره مستقیماً بر حکمی از احکام شرعیه قائم شده و بعد بر طبق اماره عمل کردیم و بعدم کشف خلاف شده یقیناً، مثل این که فرزن شخص عادل یا شخص مورد وثوقی از امام معصوم علیه السلام اینجور نقل کرده که در زمان غیبت به جای نماز جمعه نماز ظهر واجب است، اماره معتبره میگه ظهر واجب، مکلف هم مدتی طبق این اماره عمل کرده، روزهای جمعه همیشه نماز ظهر خونده و بعد از این مدت به طور قطع و یقین براش کشف خلاف شد. یعنی فرض بفرمایید که یک خبر متواتری قائم شد بر اینکه در عصر غیبت همون نماز جمعه بازم واجبه نه نماز ظهر. اینجا اماره بر حکم بوده وجوب ظهر یا وجوب جمعه و بعد کشف خلاف شده. این یک. گاهی هم اماره که به دست مکلف رسیده، این اماره بر موضوعی از موضوعات خارجیه قائم شده. فرض بفرمایید که دو نفر عادل نزد شما شهادت دادن که این جامعه خارجی طاهر و پاک است، یا این آب خارجی پاک هست، شما میتونید از او استفاده بکنید، اسم این رو میگذارن بیانه که مربوط به موضوعات خارجیه و امور جزئیه خارجیت، این آب کذا، این جامع کذا و امثال و ذلک. بعدم آقای مکلف مدتی با این جامع نماز خوند یا مدتی از این آب وضو گرفت و با این آب نماز خوند، بعد از یک روز، دو روز، ده روز یقین کرد که این جامع پاک نبوده، نجس بوده، این آب طاهر نبوده، متنجس بوده و خلاصه براش کشف خلاف شد، یقیناً سوال این است که باز آیا این عملی را که مطابق این اماره انجام داده مجزی هست یا مجزی نیست؟ مشهور علمای امامیه نظرشون این است که این عمل مجزی نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه در احکام و چه در موضوعات. در هر یکی از این دو صورت اگر کشف خلاف شد به نحو قطع و جزم، حتما باید عمل اعاده بشه، اون چرا که انجام داده مجزی نیست. این فتوای مشهوره. اما مسئله به همین مقدار تمام نیست. مرحوم مظفر می فرمایند که ما برانیم که بحث را بیاری خدا در دو مقام و در دو مرحله دنبال کنیم. مقام اول مربوط است به اماره در احکام شرعیه و مقام دوم مربوط است به اماره در موضوعات خارجیه. اما مقام اول، اماره در احکام، در اینجا مقدمه ای را ذکر می کنیم که این مقدمه خیلی جا به درد آقایون هم می خوره داشته باشه، و اون این که در رابطه با امارات کلن سه نظریه و سه مبنا وجود داره. نظریه اول، به عقیده اکثر علمای شیعه امارات فقط و فقط طریقیت دارند، به این معنا که اگر اماره بر امری از امور قائم شد، مثلا بر وجوب جمعه، بر طبق معدای این اماره که نماز جمعه باشه، هیچ مصلحت تازه‌ای حادث نمیشه، بلکه تمام مصلحت مال همون حکم واقعی است که عند الله ثبت و ضبطه، و این امارات فقط و فقط طریقی هستند به سوی اون حکم واقعی. اونگاه اگر این طریق مصیب در آمد، مطابق واقع در آمد و ما را به حکم واقعی رسون، فهو المطلوب، همون مصلحت واقع، همون 100 درجه مصلحت که در واقع وجود دارد نصیب ما می شود و ما به واقع رسیدیم. اما اگر چنانچه این امار خطا کرد و ما رو به واقع نرسند، هیچ مصلحتی نصیب ما نشده، فقط و فقط این اماره برای ما مؤذر هست، عذر درست کننده است و لا غیر، وگرنه مصلحتی نصیب انسان نشده. این خلاصه عقیده علمای شیعه، مشهور علمای شیعه. تفصیلش هم انشاءالله در مباحث حجت خواهد آمد. این یک نظر. نظریه دوم، اکثریت مطلق علمای عامه و اهل سنت قائل به سببیت محض هستند، در مقابل قول اول که طریقیت محض بود. معنای سببیت این است که اگر چنانچه اماره بر امری از امور قائم شد، بر حکمی از احکام قائم شد، بر طبق این معدای اماره یک مصلحتی حادث می شود، در این معدای اماره که مثلا نماز جمعه باشه مصلحتی حادث می شود، یا به اندازه مصلحت واقع یا بیش از اون مقدار، و اگر کسی بر طبق این اماره طی طریق کرد و انجام وظیفه کرد، این مصلحت ملزمه و صد درجه به او داده میشه. طابق الواقع ام لم یطابق. و خلاصه قیام الاماره على امر من الامور همان و حدوث المصلحت در اون امر به اندازه واقع یا بیشتر از واقع همان. اینا میگن قیام اماره تمام موضوع هست برای حدوث مصلحت، سببیت و علیت تامه دارد برای حدوث مصلحت، کاری هم نداره مطابق واقع باشد یا مطابق واقع نباشد. خود این حضرات دو دسته میشن. یه دسته اشاعره هستن که قائل به سببیت خاصی هستن، یه دسته معتزله هستن که قائل به سببیت نوع دیگری هستن. انشاءالله خواهیم دید که منظور اشاعره چیه و منظور معتزله چیه. این نظر دوم. نظریه سوم، جناب شیخ انصاری در کتاب رسائل یک راه وسطی را به عقیده خودشون انتخاب کرده ان و طرفدار مصلحت سلوکیه شده ان که این مصلحت سلوکیه ایشون هم انشاءالله در ادامه همین بحث روشن میشه. با حفظ این مقدمه مجمل و مختصر، مسئله را روی هر سه مبنا انشاءالله حساب میکنیم تا ببینیم طبق هر مبنا چه نتیجه‌ای گرفته میشه. اما بر مبنای اول که مبنای اکثر علمای شیعه باشه، به عقیده ما مجتهدی که در امری از امور فتوا میده، میگه فلان امر واجبه، فلان امر حرام است و الی آخر، این چنین نیست که همیشه و همه جا مصیب باشد، فتواش مطابق واقع در بیاد و این مجتهد به واقع برسه، به حق برسه، بلکه بسیاری از موارد آقای مجتهد در فتواش مصیب است، به حق میرسد، هزاران فتوای حق داره، ولی گاهی از موارد هم دچار خطا و اشتباه میشه. ممکن است مکلف مجتهد از اماره چیزی برداشت کرده غیر از اون چی که در واقع و نفس الامر هست خطا کرده، ما اینو قبول داریم. فلزام شعار امامیه این است که ان للمصیبه اجرین، برای مجتهدی که به واقع رسیده دو پاداش هست، یکی اجر زحمت و اجتهاد، یکی اجر اصابه واقع. بل المخطئ اجرن واحدن، برای مجتهدی هم که خطا کرده یک پاداش هست، یک اجر هست، اون اجر اجتهاد و تلاش و زحمتشه. این شعار ماست، در حالی که اهل سنت شعارشون برعکسه. اونا میگن کل مجتهدن مصیبون، هر مجتهدی در فتواهایی که میدهد همیشه مصیبه. و روی همین اعتقادی که الان بل اجمال و بل اشاره ذکر شد، روی این اعتقاد علمای شیعه را مخطئ می نامن یا مخطئ، علمای عامه و اهل سنت را مسببه می نامن. این یک. همچنین ما معتقد هستیم به این که خدای متعال در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ یک سلسله احکامی دارد، واجبات و محرماتی دارد، بایدها و نبایدهایی دارد که اون احکام واقعیه همیشه و همواره ثابت هستند و لایتغیر، زیرا که اون احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه جعل شده و تا مادامی که این مصلحت وجود دارد این وجوب هم هست، این مفسده وجود دارد این حرمت هم هست، هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست. وجوب صلات مثلا، وجوب صوم مثلا، وجوب حج در طول تاریخ یک امر مسلم است. بلا فرق در این جهت که فتوای مجتهد مطابق با اون احکام واقعیه در بیاد یا مطابق با اون احکام واقعی در نیاد، اون واقع همچنان ثابت. باز در اینجا برخلاف عامه و اهل سنت که شعارشون اینه میگن اگر فتوای مجتهد مطابق اون واقع در آمد، همون واقع تحکیم میشه، به فعلیت میرسه. و اگر فتوای مجتهد برخلاف واقع در آمد، اون حکم واقعی متبدل میشود و بر طبق رأی مجتهد حکم فعلی درست میشد، او دیگه به درجه فعلیت نمیرسه. البته تازه این رأی معتزله از اهل سنت اشاعره که حرفشون خیلی باطلتر از این هست و انشالله در ادامه خواهیم دید. این دو. همچنین ما معتقد هستیم که اون احکام واقعیه، واجبات و محرمات واقعیه در حق همه مکلفین و همه انسانها ثابت هست، هم از افراد عالم و افراد جاهل، افراد کافر و افراد مسلم، همه و همه در این احکام مشترکند. شعار ما این است که الکفار مکلفون علی الفروع کما انهم مکلفون علی اصول. همونطوری که در مقابل اصول دین کافران مکلفن، در مقابل فروع دین هم واجبات و محرمات هم مکلفن و به نتیجه هم معاقبون علی الفروع که معاقبتهم علی الاصول، همچنان که در مقابل اصول اعتقادی کیفر و مؤاخذه دارن، در مقابل فروع دین هم مؤاخذه دارن، ترک نماز، ترک حج، عقابشون مضاعف میشه همچنان. و باز ما معتقدیم همونطوری که عالم نسبت به احکام واقعی مکلف است، همچنین جاهل هم نسبت به واقع مکلفه. منتها جاهل اگر جاهل قاصر باشه که هرچه تلاش داشته کرده، بعد الفحث ولیس نتونسته به واقع برسه، این آدم معذور است، مؤاخذه نداره. ولی اگر جاهل جاهل مقصر باشه، یعنی متمکن بود به واقع برسه، دسترسی داشت به حکم واقعی برسه، معذالک اقدام نکرده، مسامحه کرده و به واقع نرسیده، چنین آدمی در حق در حکم عالم هست. جاهل مقصر به منزله عالم هست، چنان که عالم بر واقع مؤاخذه دارد و عقاب دارد، جاهل هم بر واقع مؤاخذه دارد و عقاب دارد. اما برخلاف اکثر عامه و اهل سنت که اونا میگن نخیر، تکالیف مشترک بین کافر و مسلم نیست، مختص به مسلمینه. تازه مسلمانی هم که عالم باشه مختص به خصوص عالمین هست، در حق جاهلین این احکام و تکالیف ثابت نیست. و انشاءالله تفصیلا در مباحث حجت در مقدمه 11 این مباحث خواهد آمد که نظریه عامه و اهل سنت کاملا باطله. این سه. و همچنین ما معتقد هستیم به این که امارات ظنیه از قبیل خبر واحد، اجماع منقول و امثال ذلک، طریق محض الی الواقع که در مقدمه هم گفتیم، به این معنا که اگر اماره بر چیزی قائم شد، در اون مؤدای اماره هیچ گونه مصلحت یا مفسده ای پیدا نمیشه، بلکه تمام مصلحت مال واقع هست. اگر واجب واقعی داریم، مصلحت ملزم مال اون، و تمام مفسده مال حرام واقعی است. و این اماره ای که به ما رسیده داله بر وجوب یا حرمت، فقط جاده صاف کنه، راهیست که ترسیم شده، کشیده شده به سوی واقع، آدرسیست که ما را به واقع میرسانه. از این راه باید حرکت بکنیم، ملزمیم از این راه حرکت بکنیم تا انشالله به واقع برسیم. اونگاه چنانچه این اماره تابق الواقع، یعنی ما از این طریق رفتیم و به اون مقصد مطلوب رسیدیم، البته همون مصلحت واقع نصیب ما خواهد شد. ولی اگر این اماره خالف الواقع، اشتباه کرده، خطا کرده، این اماره فقط و فقط معذر خواهد بود، یعنی برای ما یه عذری و بهانه‌ای و دستاویزی درست می‌کند که فردای قیامت در پیشگاه مولا ما بتونیم بدون احتجاج بکنیم عقاب را از دوش خودمون برداریم این عقیده ما، اما برخلاف عامه که اونها امارات را سبب میتونن به سوی واقع، چنان که گفتیم، اما این که حق با امامیت یا حق با اهل سنت، این هم باید انشاءالله در مباحث حجت تفصیلا گفتگو بشه. خب اون چی که فعلا مورد بحث ماست، روی این دو مبنا ما در اینجا بحث میکنیم و نتیجه را روی هر دو مبنا میگیریم. بعد از بیان این مطالب و این مقدمات که در چهار مرحله خلاصه شد، حرف اینه: اگر چنانچه مکلفی در طبق اماره ای از امارات انجام وظیفه کرد و در واقع این اماره خطا بوده، اشتباه کرده، ولی تا پایان عمر برای این مکلف کشف خلاف نشد، واقع برایش منکشف نشد، من نفهمید که آیا با واقع مخالفت کرده یا نکرده، چنین انسانی بعد از مردن و در قیامت که برش روشن میشد اشتباه کرده و خطا کرده، امارش درست نبوده، استنباطش صحیح نبوده، فردای قیامت معذوره، معذوره یعنی عقاب نمیشد، اما ثوابی هم نصیب این آدم از این بابت نمیشه. بله جهت کارهای خیر دیگری که کرده مطابق واقع بوده ثواب داره، ولی برای خصوص این کاری که اشتباه کرده مصیب نبوده ثوابی هم نداره. این جای بحث نیست، نه عقاب دارد و نه ثواب. اما اگر بعد از مدتی که بر طبق این اماره انجام وظیفه کرد کشف خلاف شد، فهمید که این اماره خطا کرده، این اماره مصیب نبوده، سوال این است که آیا بعد از کشف خلاف اونم به نحو قطع و یقین بر این مکلف واجب و لازم است که دوباره اعمالی را که انجام داده طبق اون اماره خاطئه خطاکار اعاده بکند، اداءً یا قضاءً یا اعاده لازم نیست، همون رو که انجام داده کفایت میکنه. چرا اعاده بکند؟ دلیلش این است که علی الفرض این مکلف نتوانسته است به واقع برسه، عملی را که بتوند مصلحت واقع را تحصیل بکند انجام نداده، و الان که کشف خلاف شده میبیند که دست مکلف و جیب مکلف از این مصلحت واقعی خالی است و وقت و فرصت هم دارد که کاری بکند که به اون مصلحت واقعی برسه، فلذا باید عمل را انجام بدهد، باید به اون مصلحت واقعی نائل بشه. به این جهت بگیم اعاده لازمه. آیا اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست؟ این بر مبنای اهل تشیع علمای شیعه، ولی بر مبنای حضرات عامه و اهل سنت، چه اشاعره شون و چه معتزله شون که امارات رو سبب میدونن، یعنی میگن قیام امار همان و حدوث مصلحت در اون مؤدا همان، اماره را موضوع، تمام موضوع میدونن برای این واقع، برای حدوث مصلحت، بر این مبنا البته دیگه مسئله اعاده معنا و مفهومی نداره، چنانچه از ادامه بس انشالله روشن خواهد شد. منتها خود این حضرات اهل سنت دو دسته شدن، یه دسته اشاعره هستن، یه دسته معتزله. اما اشاعره اون چی که به اونها نسبت داده شده در کلمات قوم و اصولیین این است که اونها میگن خداوند متعال در لوح محفوظ هیچ حکم خاصی نداره که نوشته باشد هذا واجب ذاکه حرام، چنین نیست، بلکه همیشه و در هر عصر و نسلی جعل حکم و تشریع حکم از سوی شارع مقدس دائر مدار فتاوای مجتهدین هست. سخن اشاعره این است که خداوند متعال بالفعل در واقع و لوح محفوظ هیچ حکم خاصی رو ننوشته، مکتوبی وجود نداره، بلکه همیشه جعل حکم به تشریع حکم از سوی شرع شارع مقدس دائر مدار فتاوای حضرات مجتهدین است. یعنی به هر حکمی که رأی مجتهد و استنباط مجتهد به او گرایش پیدا کرد و به او تعلق گرفت، چه حکم وجوبی و چه حکم تحریمی، خداوند متعال همون حکم را در حق مکلفین در اون عصر جعل می کند و تشریع می کند و اون را در لوح محفوظ می نویسد، ثبت و ضبط می کند. احکام الله تابع آراء و انظار مجتهدین و روی این اصل اگر چنانچه یک زمانی فتوای مجتهد دگرگون شد، رأی مجتهد متبدل شد، یعنی تا 10 سال پیش یا تا 1 سال پیش فتوا به حرمت میداد و از 1 سال پیش به این طرف فتوای به وجوب میدهد، اشاعره میگوین حکم الله تا 10 سال پیش حرمت بوده، از 10 سال به این طرف میشه وجوب. خداوند متعال زحمت کشیده العیاذ بالله اون وجوب را یا حرمت را که تا 10 سال پیش یا تا امروز اونجا نوشته بود اونو برمیداره، پاک می کند و این حکم جدید و این استنباط جدید مجتهدین در اونجا نوشته میشه. به جهت اینکه تمام الموضوع برای حکم اندل اشاعره همین رأی مجتهد و همین استنباط مجتهد هست، اگر تمام موضوع این هست، رأی مجتهد که عوض شد، موضوع عوض شده، موضوع هم که عوض شد و منقلب شد، قطعا و جزمن حکم هم عوض میشه، متناسب با اون موضوع حکم جدیدی هم به او تعلق میگیره. خب این یک نظر. طبق این نظر که اصولا کشف خلاف معنا نداره، تا ما بحث بکنیم که آیا بعد از کشف خلاف یقینا این عمل انجام شده مجزی هست یا مجزی نیست، این حرفا معنا نداره. چرا؟ زیرا که طبق این مبنا اساساً هیچ واقعی و نفس الامری نیست ورای آرا و افکار و فتاوای مجتهدین تا بحث بکنیم که مطابق هست یا مخالف، کشف وفاق شده است یا کشف خلاف واقعی نیست. همیشه مطابقت و لا مطابقت در جایست که یه واقعی باشد که این سخن و این ظاهر با او منطبق باشد یا نباشد، با او سنجیده بشه. بلکه به نظر اینا تازه با فتوای مجتهد حکم واقعی درست شده، غیر از این واقعی نیست. وقتی نبود صحبت از موافقت و مخالفت هم اصلا معنا و مفهومی نداره. این یک مبنا. بطلان این مبنا انشالله در باب خودش و در جای خودش خواهد آمد. یکی هم مبنای معتزله است. معتزله از طرفی آمدن مثل ما شعار دادن و گفتن ما هم قبول داریم که خداوند متعال در لوح محفوظ یه سلسله احکامی داره. این یک، که اون احکام در حق عالم و جاهل مشترک است، در حق کافر و مسلم مشترک است. این دو، و اون احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده. این سه. تمام این حرفا رو که شما میزنید ما هم قبول داریم، منتها سخن معتزله که از اینجا شبیه به اشاعره میشد اینه، میگن به نظر ما احکام واقعیه‌ای که به درجه فعلیت میرسن و در حق مکلف منجز میشوند، اون احکام منحصراً همین احکامی است که اماره برش دلالت کرده، معدیات امارات. اما غیر از این احکام هر چه در واقع باشه، اونها هیچ موقع به درجه فعلیت نمیرسن، در مرحله شأنیت و اقتضا همچنان به حال خودش باقی میمونه. خب به نظر این دسته از اهل سنت یعنی معتزله واقعی هست، منتها اگر اماره مطابق واقع آمد در آمد، همون واقع به درجه فعلیت میرسه. ولی اگر اماره مخالف واقع در آمد، این قیام اماره سبب می شود که اون مصلحت واقع مزمحل بشد و در نتیجه حکم واقعی تبدیل پیدا بکند و تغییر پیدا بکند بر طبق رأی مجتهد، تابع آراء مجتهدین بشه. بنابر این مبنا البته بحث از اجزا معنا و مفهوم داره، به جهت این که اینا قبول دارن که خداوند در واقع احکامی داره و ممکن است این مؤدای اماره مطابق باشد و ممکن است مخالف باشد. لذا بحث می شد که اگر چنانچه اماره مخالف در آمد، مخالف واقع در آمد، این عملی که انجام گرفته مجزی هست یا مجزی نیست. مرحوم مظفر می فرمایند که اگر کسی این مبنای معتزله را بپذیرد، ممکنه در مورد بحث ما بیاد قائل به اجزا بشه. مشهور علمای شیعه که اجزایی نشدن، کسی مبنای معتزله رو داشته باشه میتونه قائل به اجزا بشه. یعنی بگد اون عملی را که مکلف بر طبق مؤدای اماره انجام داده و بعد کشف خلاف شده، این عمل مجزیست، احتیاج به اعاده نداره. اینا میتونن قائل به اجزا بشن. چرا؟ چون بر این مبنا فرض این است که اینا سببیت رو میگن. طبق این مبنا اگر اماره قائم شد، بر طبق مؤدای اماره یک مصلحت جدیدی پیدا میشه به اندازه مصلحت واقع یا بیشتر، و اگر کسی به این اماره عمل کرد، اون مصلحت واقع را به اندازه او را یا بیشتر رو بهش میدن. پس این شخص دستش پره، کاری کرده است که به اندازه مصلحت واقع نصیب شده، چیزی کم نداره، واقع را هم انجام میداد همین بود، مؤدای اماره را هم که انجام داده همین است. پس این دستش پره، به مصلحت رسیده، فلذا وجهی برای اعاده نداره، دلیلی برای اعاده نداره. اعاده برای این بود که به مصلحت برسه، اینم که رسیده، پس چرا اعاده؟ اینم یک مبنی. ولی به عقیده ما این مبانی عامه و اهل سنت کلن باطله، چون مستلزم قول به تصویب هست. یعنی مستلزم قول به این است که ما بگیم کل مجتهد مصیب، و این انشاءالله در باب خودش خواهد آمد که تصویب به کلا قسمیه، چه تصویب اشعری و چه معتزلی، بل اجماع و بل اتفاق اندنا باطله، و در مباحث حجت انشاءالله اونجا خواهد آمد. این هم مبنای اهل سنت. بر مبنای مشهور علمای شیعه اجمالاً حساب کردیم، بر مبنای عامه حساب کردیم، و اما بر مبنای جناب شیخ انصاری که قائل به مصلحت سلوکیه شده، بر اون مبنا هم مسئله را حساب بکن. درست دقت بفرمایید. برای روشن شدن این مطلب، ما این بخش رو با چند سوال و جواب طرح می‌کنیم. سوال اول، اصولا مصلحت سلوکی یعنی چی؟ یا به تعبیر رایج مصلحت سلوکی چه صیغه‌ای است؟ این چه معمایی؟ جواب، معنای مصلحت سلوکی این است که شیخ انصاری میخواد بفرماد که ما هم همانند اکثر علمای شیعه طرفدار این هستیم که خداوند متعال در واقع و نفس الامر احکامی داره. این یک، که اون احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه که در متعلقاتشون هست تنظیم شدن. این دو، و اون احکام همواره ثابت و لایتغیر هستن، چه فتوای مجتهد مطابق اونها باشد یا نباشد. این سه، و باز قبول داریم که اماره ای که قیام می کند در حکمی از احکام، در خود مؤدای اماره هیچ مصلحت جدیدی حادث نمیشه. این چهار، بلکه تمام مصلحت از آن همون حکم واقعی است، نه مال مؤدای اماره. همه اینها را که علمای شیعه میگن منم قبول دارم، منتها من قائل به مصلحت سلوکی هستم. یعنی معتقدم به این که در نفس سلوک بر طبق این اماره و رفتار بر طبق این اماره و متابعت از این اماره یک مصلحتی وجود دارد، درست به اندازه اون مصلحت واقع یا بیشتر از اون، که این مصلحت جابر اون مصلحت واقعیه هست و جای او را 100% پر میکنه، کمبودی در کار نیست. به عنوان مثال اگر فرض کنید که خبر واحدی دلالت بکند که در عصر غیبت نماز ظهر واجبه ولی فی الواقع جمعه واجب باشه، به عقیده من هم تمام المصلحت مال جمعه است نه مال ظهر. بر طبق مؤدای اماره که نماز ظهر باشد هیچ مصلحتی حادث نمیشه، ولی این که اماره قائم شد و مکلف به امید اماره برخاست و قیام کرد، عملش رو بر این اماره تطبیق کرد، برای این امیدواری امید او رو ناامید نمی کنن. به این متابعت ثواب بهش داده میشه. مصلحت در سلوک هست نه در اون مؤدای اماره. این هم خلاصه نظریه جناب شیخ انصاری، معنی مصلحت سلوکی. این یک سوال. البته اینجاها مرحوم مظفر بیش از این اشاره ندارن، در مباحث حجت، در مقدمات مباحث حجت خواهد آمد که مدعی هستند به نظر ما این فرمایش شیخ انصاری برمیگرده به همون سخن معتزله و حرف جدای از اون نیست. حالا تا برسیم، سوال دومی که مطرح است اینه که چه عاملی موجب شد که جناب شیخ انصاری صحبت از مصلحت سلوکیه به میان بیارن، علت این بحثا چی؟ جواب این سوال به خواست خداوند تفصیلا در مباحث آینده خواهد آمد، در جزء سوم مباحث حجت، که بحثی است در میان اصولیین بر این که آیا جعل و تشریع این امارات از طرف شارع مقدس و حجت کردن اینها بر مکلفین و بر مجتهدین مخصوص به صورت انسداد باب علم است، این امارات در فرض انسداد حجتن، یا نه اختصاص به فرض انسداد نداره بلکه با فرض تمکن از تحصیل علم هم این امارات حجتن و ما موظفیم به این امارات عمل بکنیم. در این مسئله آقایان دو دسته شدن. یه عده معتقد هستند که حجیت امارات اختصاص به فرض انسداد باب علم نداره، در فرض انفتاح باب علم همین امارات حجیت داره، پس با دسترسی به امام معصوم هم اگر یک اماره معتبره آمد گفت فلان امر واجب، ما باید بر طبق اون اماره انجام وظیفه بکنیم. این یک نظر. یه عده معتقدن که نه، حجیت امارات مختص به فرض انسداد هست، دیگه در فرض انفتاح حجت نیست. این دسته که قائل به حجیت در فرض انسداد هستن به دسته اول اشکالاتی دارن. یکی از اون اشکالات و مهمترین اشکالشون اینه، میگن که لاره بدر این که اماره این چنین نیست که همیشه و همه جا و 100% مطابق با واقع در بیاد، بلکه گاهی مطابق واقع در میاد اکثرا و گاهی هم مخالف واقع در میاد. با این حساب اگر بنا باشد این امارات ظنیه حتی در فرض انفتاح باب علم هم حجت باشند، مستلزم این است که فی بعض الموارد مکلف به مصلحت واقع نرسد یا دچار مفسده بشه، و اون مواردی است که اماره خاطی باشه. خب سوال، چه کسی موجب تفویت مصلحت شد؟ چه کسی موجب القای در مفسده شد؟ جواب شارع مقدس. اگر شارع این اماره را حجت نمی کرد، من از اماره متابعت نمی کردم، دنبال علم می رفتم و موجب تفویت مصلحت و امثال و ذلک نمی شد. بنابراین حجت کردن این امارات در زمان انفتاح مستلزم این تالیف فاسده، مستلزم این است که فی بعض الموارد بدون جهت تفویت مصلحت بشه، بدون جهت القاء در مفسده بشه، و قبیح به کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه. پس حجیت امارات در زمان انفتاح قابل قبول نیست، تالیف فاسد داره. اون وقت کسانی که حجیت امارات رو تعمیم میدن حتی به زمان انفتاح، از این اشکال جوابهایی دادن. یه عده بر مبنای طریقیت جواب دادن، یه عده بر مبنای سببیت جواب دادن، یه عده بر مبنای مصلحت سلوکیه جواب دادن. شیخ انصاری در مقام جواب اون مشکله این مسئله مصلحت سلوکیه را عنوان کرده و طرح کرده، پس روشن شد که چه عامل موجب شد که جناب شیخ این مسئله را عنوان بکنه. سوال سوم، آیا به نظر شما مصلحت سلوکیه جناب شیخ انصاری مورد قبول هست یا مورد قبول نیست؟ جواب، در مباحث حجت بحث خواهیم کرد انشاءالله که به عقیده ما مصلحت سلوکیه باطل است، زیرا که برمیگرده به همون سببیتی که معتزله از اهل سنت دارن، به همون اشکالی که بر اونها وارد خواهیم کرد بر مصلحت سلوکیه هم وارد هست. تفصیلا میاد. سوال چهارم، خب بر فرض که ما مصلحت سلوکیه رو بپذیریم، قبول بکنیم که این درست، آیا نتیجه مصلحت سلوکیه در ما نحن فی چی میشه؟ نتیجهش اندل کشف الخلاف این است که ما قائل به اجزا بشیم، بگیم همین عملی که انجام داده طبق اماره مجزیست، یا قائل به عدم اجزا بشیم؟ جواب، نتیجه این قول هم عدم الاجزا هست، مثل مشهور امامیه. چرا؟ زیرا که طبق این مبنا هم فرض این است که مکرر گفتیم بر طبق معدای اماره هیچ مصلحتی حادث نمیشه و جعل نمیشه، بلکه تمام المصلحت مال همون حکم واقعی است و اماره طریقیت داره. منتها اگر چنانچه من بر طبق اماره عمل کردم و بعد کشف خلاف شد، فرض این است که الان من دارم میبینم که راه رو عوضی گرفتم، به مصلحت واقع نرسیدم. تنها چیزی که هست اینه که اگر در وقت کشف خلاف بشه، فقط فضیلت اول وقت رو از دست دادم، اما فضیلت و مصلحت خود عمل رو که نباید از دست بده. اگر در خارج وقت کشف خلاف بشه، مصلحت و فضیلت وقت رو از دست دادم، ولی مصلحت ذات العمل به جای خودش باقی هست. منم که میبینم به اون مصلحت نرسیدم، فلذا عقل و نقل انسان رو ملزم میکنن که برو تا به اون مصلحت واقع برسی. فلا وجه للاجزا، وجهی برای قول به اجزا نیست. این هم خلاصه و نتیجه مصلحت سلوکیه. مرحوم مظفر میفرمان بر این مبنا هم کسی قائل به اجزا نمیتونه باشه، حتما باید بگیم که عمل احتیاج به اعاده داره. البته به نظر میرسد که این مبتلا به اشکال باشه، علی الظاهر باید قائل به اجزا بشیم، حالا در جای خودش دیگه، اینجا چون طرح نشده ما هم از خیر این بحث میگذریم، میمونه برای کتابهای مفصله. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا انشالله برسیم به قسمت بعدی. مبحث اول و مسئله اول، الاجزاء فی الاماره، مجزی بودن در باب امارات، من کشاف الخطأ یقینا، با کشف خلاف به طور قطعی و جزمی. ان قیام الاماره، قیام اماره بر امری از امور، تارتن یکون، و اون قیام اماره در باب احکام شرعیه، که قیام الامارته علا وجوب صلات الظهر در روز جمعه در زمان غیبت بدلن ان صلات الجمعه که در زمان حضور این واجب بوده، حالا بگیم در زمان غیبت نماز ظهر واجبه. یه حدیثی آمده بود، این حکم شرعی است. و اخرى قیام اماره در موضوعات هست، موضوعات خارجیه، مثل قیام بینه، شهادت عدلین، علا طهارت صوب صلابه، که این جامعه ای که باش نماز میگذارید پاک است، پس میتونی باش نماز بخونی. او ما ان توزمن، یا این آبی که باش وضو گرفتی، این آب پاکه، وضو درسته. ثم بانت نجاست، و بعد کشف خلاف شد و معلوم شد که نه، این صوب یا این آب نجس بوده، نجاست این هر یک. این شد دو بخت، اماره در احکام، اماره در موضوع. بل معروف و اندل امامیه که مشهور و معروف است در نزد علمای امامیه، عدم الاجزاء مطلقا، این است که مجزی نیست این عمل انجام شده مطلقا. مطلقا یعنی چه در احکام و چه در موضوعات. پس بعد از کشف خلاف یجب الاعاده. اما فهم اول اینجا رو حساب بکنیم، فلعجل اتفاقم علا مذهب تختعه، مقدمه چینی میکنن علمای امامیه متفق هستند بر مذهب تختعه، یعنی معتقد هستند به این که ان المجتهد یخطئ و یصیب. این یک، مجتهد بعضی جا ممکنه خطا بکند فتواش مطابق واقع نیاد، بعض جا ممکنه مصیب باشد کما هو الاکثر، برخلاف اهل سنت که شعارشون است که کل مجتهد مصیب. این یه نکته. نکته دوم، چرا ما قائل به خطا تخته هستیم؟ لان لله تعالی، چون معتقدیم که خدای متعال را احکامی است، واجبات و محرماتی است که ثابت هستند این احکام در واقع و نفس الامر، یشترک در این احکام العالم و الجاهل، عالم و جاهل در این احکام مشترک. یعنی چه؟ یعنی معتقدیم که ان الجاهل مکلفون به این احکام کل عالم، اون اوامر و نواهی واقعیه مخاطبش همگان هستند، مکلف کافر و مسلمان، عالم و جاهل همه. غایت الامر حد اکثر این است که انها این احکام واقعیه غیر منجزت بالفعل بالنسبه الی الجاهل القاصر، نسبت به جاهل قاصر که دسترسی نداره، متمکن نیست، هرچه تحقیق کرده به نتیجه نرسیده یا اصلا نمیتونه تحقیق بکنه در اقصا نقاط هست، این احکام واقعی در حقش به فعلیه رسه منجز نمیشه، ولی نسبت به جاهل قاصر مقصر نه، منجز الالجاهل القاصر هی نجاله تا مدتی که جاهل. به انما یکونو اون مکلف معذورن در حقش منجز نیست، به انما یکونو اون مکلف جاهل قاصر معذورن در مخالفت، لو اتفقت این مخالفت برای او به اتباع الاماره، اگر از اماره متابعت کرد و بعد معلوم شد که خطا کرده این معذوره. این رو بزنیم به اصل مسئله، انما یکونو اون مکلف معذورن در مخالفت، لو اتفقت لهو، اگر اتفاق بیفتد اون مخالفت برای او به اتباع اماره. ما نظرمون اینه، واقعی هست، همون احکام واقعیه در حق ما ثابته، اماره هم طریق است اگر کشف خلاف شد الاخر. از لا تکون و اماره انده این امامیه الا طریقا محزن، برای تحصیل واقع هیچ گونه سببیتی نداره. خب اگر این چنین هست و من کشاف الخطا با کشف خلاف، لا یبقا مجال للعذر، هیچ میدان برای معذوریت نیست، بل یتنجز الواقع هین ازن، منجز می شود واقع و نفس الامر در این هنگام که کشف خطا شده، فی حق این مکلف من دون ان یکونه، فرض این است که نیاورده این مکلف، من دون ان یکونه این مکلف قد جای که آورده باشد به چیزی که یسد و مسد اون واقع را و یقنی این آدم را ان الواقع، پس حتما باید واقع را امتثال. ولای سهل قول بالاجزا، به عقیده مشهور امامیه جای اجزا نیست، صحیح نیست ما قائل به اجزا بشیم، الا اذا قلنا به مقاله عامه و اهل سنت، الا قلنا این که شنچین است به واسطه قیام اماره علا وجوب شیء من الاشیاء، مثلا صلات ظهر تحدث در اون شیء که این معدای اماره باشه، یک مصلحت ملمه ای که 100% لازمه الاستیفاست، الا ان تکونه با این کیفیت، به شرط این که بوده باشد این مصلحت لزمه وافیتن به اون مصلحت واقع، جای او رو پر بکند، کیو تدارک و با این مصلحت ملزمه، مصلحت اون واجب واقعی، طبق این مبنا. چرا؟ طبق این مبنا البته مجزی است، چون این معدای اماره جای او رو گرفت، کم بودی نیست. فتکون اماره طبق این مبنا، اماره مأخوذتن الا نحو الموضوعیت للحکم، این اماره موضوع برای حکم است، سببیت داره برای این حکم، اگر این موضوعیت داره برای این حکم، بنابراین مصلحت جبران میشه دیگه، چیزی جای کمبودی داره که ما حتما ملزم باشیم بهش برسیم. ضرورتاً به چه دلیل این اماره این خصوصیت رو داره که مأخوذتاً علی نحو موضوع و این دلیل اجزا، چرا مجزیه؟ ضرورت انه ما هذا الفرض يكون ما اتى به على طبق الاماره مجزيه عن الواقع، پر واضح است که این مجزیه، مجزی عن الواقع، لأنه قد أتى بما يسد مسد الواقع و يغني عن الواقع في تحصيل مصلحة الواقع، اون چرا که باید انجام میداد خود واقع را انجام نداده، ولی کاری کرده است که به اندازه مصلحة واقع نصیب شده، پس کمبودی نداره. الا اذا قلنا به این مسئله علاهذا، بله جای اجزا هست، بلکه استدراک از اون الا، بلکه نهذا این قول معنایش همون تصویبی است که المنصوب الی المعتزله نسبت داده میشد به حضرات معتزله و ما این تصویب را قبول نداریم. اجماع باطله. اونا چی میگن؟ ای ان اونا میگن احکام خداوند متعال تابعت لآرا و فتاوای مجتهدین، و ان کانت لله تعالی احکام واقعیه که ثابتتون فی نفسا تابع مساله و مفاسد واقعیه هم هست، ولی اونا به درجه فعلیت نمیرسد، اون چرا که ادعا الیه نظر المجتهد اون فعلی میشد، و انهو شنچین است یکون علیه طبق این نظر کل رأیین ادعا الیه نظر المجتهد قد انشالله تعالی علا طبقی حکم من الاحکام، خدا هم بر طبقش حکمی از احکام رو انشا میکند و جعل میکند و او به فعلیت میرسد. این معنای تصویب معتزلی است، و تصویب به این معنای که معتزله میگن قد اجتمعت الامامیه یا اجمعت الامامیه علا بود و سیعت البحث انها در مباحث حجت تو همون مقدمات انشالله خواهد. این هم نظریه عامه. دیگه از خارج همه مبانی رو از هم تفکیک کردیم، بحثی قابل دقت هم از ضمنن. و اما القول بالمصلحه سلوکیه که شیخ انصاری گفته، معنای مصلحت سلوکیه اولا این است، ای ان نفس متابعت الاماره، خود متابعت کردن از اماره و تطبیق عمل به این اماره، فیه در این متابعت مصلحت ملزمه، که یتدارک به اون مصلحت ملزمه ما فات من مصلحت الواقع، اون چرا که از مصلحت واقع فوت شد با این متابعت به دست میاریم. و لم تحدث به نظر ما مصلحتی در نفس اون فعلی که عدت الاماره الى وجوبه، مثل صلات ظهر مثلا در خود مؤدا مصلحت پیدا نمیشه، ولی در سلوک بر طبق این اماره مصلحت وجود داره. فازا قول لبعض الامامیه که شیخ انصاری باشه لتصحیح، این جواب سوال دوم چه عاملی موجب شد که ایشون این مصلحت سلوکیه رو مطرح کند، جواب لتصحیح جعل طرق، به منظور درست کردن و تصحیح جعل و تشریع طرق و امارات از سوی شارع، حتی در فرض تمکن از تحصیل علم، که گفتیم مشکله ایست در اینجا، برای جواب از اون مشکله شیخ انصاری قائل مصلحت سلوکیه شده. از خارج اشاره کردیم به اون اشکال، علاما سید بیان این مش محلش که دوم مقدمه هشتم به بعد باشد انشاءالله تعالی. ولیکن نو علا تقدیر صحت هذا القول، خب سؤال بعدین بود که اصلا مصلحت سلوکیه قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. اشاره کردیم که نه، مصلحت سلوکیه اندنا قابل قبول نیست. سؤال چهارو، حالا بر فرض که ما بپذیریم، آیا بنابر قول مصلحت سلوکیه نتیجه بحث در ما نحن فی اجزا است یا عدم الاجزا؟ جواب، بلکه نوشنچین است علا تقدیر صحت این قول مصلحت سلوکیه را بپذیریم که باطله به نظر ما، از آنک لا یقتضی این قول الاجزا ایزن، اینم مثل قول مشهور امامیه مقتضی اجزا نیست. چرا؟ زیرا که شنچین است علا فرض این قول مصلحت سلوکیه طبقا مصلحت الواقع، فرض این است که باقی است مصلحت واقع علا ماهی علی، بر همونی که برش بوده در واقع، عند انکشاف خطای اماره در وقت یا در خارج وقت، مصلحت واقع سر جای خودش باقی است بر طبق مؤدای اماره هم که مصلحت حادث نشده. بنابراین بعد از کشف خلاف من میبینم که جیبم از اون مصلحت واقعی خالی است، پس باید برم تا به اون مصلحت واقعی انشاءالله نائل بشم. توضیح و ذالک چند سطر میمونه برای جلسه بعدی انشاءالله.